اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. علیکم السلام. مباحثه امروز ما در بحث استرابه. استراب یا دلهوره یکی از بیماری های اعصاب و روانه، با بیماری های مغز و اعصاب فرق میکنه. یکی از بیماری های اعصاب و روانه. بعضی شغلا هست استرس و فشار روانیش و همچنین استراب و دلهورش زیاده. مثل فرض کن شغل خلبانی، شغل رانندگی، شغل معلمی، شغل نیروی انتظامی یا حفاظت یا اطلاعات یا حراست یا مرزبانی یا قاضی مجری حکم، اینا از شغلای یا معلما، اساتید تو راهنمایی دبیرستان، دبستان، دانشگاه و مانند اینا، مثلا نفس شغل شغلیه که فشار روانی میاره. درست بگه، درست عمل کنه، خللی پیش نیاد، آسیبی به کسی نرسه، اینا همه چیه مؤمنان. لذا میگیم شغل در اکثر صنوف و اقشار و شغل‌های مختلف این فشار روانی و استرس هست. حتی تو پزشکان، حتی تو رانندگان، حتی تو معلمان، حتی تو دانشجویان، حتی طلاب. یکم هم مثالای دیگه زدم، شما چی فهمید؟ بله بله، در بحث تبلیغ، بله، مبلغینی که میخوان تبلیغ صحیح کنن و حرفاشون سنجیده باشه یک استرس خاصی هم دارن. حالا چی کار کنیم مؤمنا؟ زیایی گوید میتونیم روان درمانی کنیم، چه استرس که فشار روانیه، چه استراب که دلهوره هست. یک، در بحث روان درمانی، یک، حرف زدنمون با دیگران به آرامی و آرامش باشه، یعنی از باب نرم خویی و خوش زبانی. بله بله بله. دو، علیکم السلام، به حرف دیگران خوب گوش بدیم. گوش دادن به حرف دیگران با حوصله و صبر چند خوبی داره مؤمنا. یک خوبیش به خودت میرسه و یک خوبی دیگه که شما صابری و با حوصله گوش میدی حرف دیگران رو، سبب میشه که دردمندی دل دردمند کاهش پیدا کنه. کسی که غم داره، قصه داره، یه دردی تو زندگیش داره، گرش باز نمیشه، از این چیزایی که اصطلاحات مردمه، ولو کاری از دستت بر نمیاد، ولی به دل دردمند گوش بده. تو روایات شیعه داریم، اولین بار این روایتو از آیت الله فلسفی مرحوم مشهد که درس خارج می فرمودن یاد گرفتن. میگه به دل هر دردمند گوش بده، ببین خدا به درد دل هر دردمندی گوش میده. از خدا کار برمیاد، ولی تو که از دستت کارم برنمیاد حداقل گوش بده، بنده خدا سبک میشه. لذا در روایت داریم که به درد دل دردمندی گوش بده، ببین که خدای متعال به درد دل همه دردمندان گوش میدهد. حالا ببینید مؤمنان، پدر مادر نسبت به اولاد، حالا اولادا بزرگ شدن، هر کدوم از خودشون یک کاره شدن، پیرمرد میان سال یا مادرش میان سال یا کهن سال شد. حالا بچه اگه کاری از دستش برمیاد رفع مشکل کنه، اگر برنمیاد لااقل حرف پدر مادر رو گوش بده. همین گوش دادن پدر مادر آروم میشه. تخلیه بار اضافی حقارت یا عدم توجه یا بی توجهی به او کاسته میشه. نفس این که پسرش یا دیگران بهش توجه دارن آروم میشه، از افسردگی در میاد، از استراب و دلهوره در میاد، از استرس و فشار روانی در میاد. این از خواص صله رحم و احسان به والدین ها. از جمله دیگران، بحث صله ارحام مؤمنین و مؤمنات. حالا یکی از مشکلات جوامع چیه؟ ضریب خودکشی بالا رفته، ضریب خودسوزی بالا رفته، ضریب افسردگی بالا رفته، ضریب اختلالات روانی بالا رفته، ضریب اختلالات خواب بالا رفته، ضریب در هم ریختگی ذهن بالا رفته، ضریب لجام گسیختگی بالا رفته، ضریب عدم حس اعتماد به نفس بالا رفته، ضریب عدم اعتماد به یک دیگر بالا رفته. خاطر چی؟ به خاطر اینکه حرف صحیح به جای به موقع و در برخورداشون با یک دیگر سنجیده و به موقع با همدیگه حرف نمیزنن. وقتی هم خونه همدیگه میرن، یکی مجلش میخونه، یکی جدولش حل میکنه، یکی سریالش نگاه میکنه، یکی بچه هم آتاریش بازی میکنه، یکی دیگه هم سگاش بازی میکنه. چه رفت آمد فامیلیه؟ خودتون مسخره کنه. وقتی رفت آمد فامیلی میشه، باید بشینن با هم دیگه حرف بزنن. با هم حرف نمیزنن، شوخی نمیکنن. مثلا بشقاب تخمه اینجا میزنن، اینجا این تو خونه‌ش هم تخمه پیدا میشه یا میوه. بعد همش اینجا سریال نگاه چیک چیک تخمه. اصلا با هم حرف نمیزنن. شما با لباس شخصی تو مردم برو، این با هم دیگه مبتلا شدن. نه، وقتی با هم صحبت کنید خیلی از عقده‌های روانی بازگشایی میشه، خیلی از سوء ظن‌ها از بین میره، خیلی از حقارت‌ها برخواسته از سوء ظن بوده، خیلی از غیبت‌ها، تهمت‌ها، اینها برخواسته از عدم آشنایی به یک دیگر بوده، به خاطر سکوت‌های بیجا بوده. صاف بودیم و مکرر. اما وقتی با هم درست صحبت کنن، سنجیده صحبت کنن، علاوه بر این که از آموزه های یک دیگر و از تجربه و علم یک دیگر استفاده می کنن، خیلی از این سوء ظن هم از بین میره، حرف و حدیث هم از بین میره، هم با هم مهربون تر میشن. ولی سنجیده حرف بزنن، درست حرف بزنن. خوش آمد. این هم مؤمنا یکم از خارج گفتن. حالا از نظر علم روانشناختی و روانشناسی بالینی، این بیماری استراب که دلهوره هست به چی میگن؟ به یک وضعیت ناخوشایند حاد و یا مزمن که همراه با ترس و نگرانی میباشد. لذا آسیب‌های جسمی و بدنی میزند. استراب یک وضعیت ناخوشایند حاد و مزمنه که به همراه خود ترس و نگرانی دارد و نشانه ها و عوارض سوی بر جسم و بدن انسان میزند و حتی بر ذهن. علائم و نشانه های استراب: تپش قلب بالا میره، مثلا 70 تا در دقیقه، کم کم میاد 90-120. چنانچه از خوراکی بالا میرفت، مثلا کسی آب لیمو ترش زیاد بخوره، لیمعمونی زیاد بخوره، تپش قلبش میره بالا. یا کسی که وزنه سنگین ورداره یا وزنه سنگین جا به جا کنه یا یه مرتبه از صفر بدون آمادگی جسمانی از صفر سرعت بگیره تون بدوه، یا پله زیاد بالا پایین بره، تپش و ضربان قلب میره بالا، عوارض هم داره. حالا منظورم اینه که تو مباحث خودم میگه هیچ کدام این قبلی ها نیست، ولی همش دلهوره داره، نگرانی داره، تصاحب عملی تپش قلب و ضربان قلبش میره بالا. حتی پیش متخصص قلب و عروق بری رادیوگرام قلب بگیره متوجه میشه، میگه شما استراب و دلهوره دارین، مثلا قرص امپرازول 40 میلی گرمی نصفی صبح با یه لیوان بخور، نصفی شب با یه لیوان، یا اگر بچه کوچیک هست مثلا امپرازول 10 میلی گرمی یه نصفی صبح بخور نصفی شب بخور، از قرصای شیمیایی مثلا. پس علائم استراب و دلهوره یکیش تپش قلب، یکیش عصبانیت، زود از کوره در میره، دست بیخه میشه، صداش بلند میکنه، حالت های عربده کشی هم. یکی دیگه از علائمش افزایش تنفسه، وقتی دیگه خیلی جوش آورد سر ریز شد احساس تنگی نفس میکنه، احساس خفگی میکنه. یکی دیگه افزایش نامنظم فشارخون میشه، مخصوصا در صورت مسئله در قسمت انقباضی عضله قلب. دردهای شکمی میگیره، چون که وقتی دلهور و استراب اومد غالبا یا نفخ شکم میگیرن یا قرقره شکم میگیرن یا یبوست میگیرن به نوع کلیت روده، و یا اینکه اسید معدهشون زیاد ترشح میکنه و بین دو دنده سینه قسمت دیافراگ به شدت درد میگیره در حالی که نفسش هم میخواد بگیره، یه مدتی علیکم السلام به شکم میخوابه و این متکای چیز محکم اینجا فشار میده دردش کم بشه، یا با دست فشار میده. تصادف عملی مؤمنا که اسید معدهش اینقدر زیاد ترشح میکنه. گاهی مؤمنا سردرد میگیرن، گاهی کاسه سرشون بی هوا میشه، گاهی کمردرد میگیرن به خاطر این عصبانیت شدید و بی مورد و این استراب و دلهوره. بی اشتهایی میاره که اقسام بی اشتهایی قبلا گفتم، یکیش بی اشتهایی عصبیه چون اعصابش مختل شد. کاهش میل جنسی پیدا میکنه، هنوز به حد خستگی جنسی نرسیده که از اقسام خستگی، خستگی عضلانی و خستگی ذهنی و خستگی جنسی، هنوز به حد خستگی جنسی نرسیده ولی میل جنسیش به ناموسش کم میشه. حالا چه زنه مثلا دلهره و استراب داشته باشه متوسط یا شدید، چه شوهره استراب یا دلهوره متوسط یا شدید داشته باشه، میل جنسیش به ناموسش کم میشه. اگر ادامه پیدا کنه و یه چیزای دیگه مصرف کنه، حالا مثل اسانس‌های شیمیایی اینها، و یا دیابت نوع دو بگیره مثل قند خون و اینم نوسانی باشه به خاطر بدخوری یا قند خونش استرسی باشه، دیگه سوپر فنرش هم سوپر شل میشه، به جای اینکه دخول شرعی کنه دیگه شخم شرعی میزنه، شخم میزنه گرفتی به کنایه گفتم. و گاهی اینقدر ناجور میشه مثل اینکه زنی کنار زن باشه، هیچ کاری نمیتونه انجام بده. یکی دیگهش مؤمنا بحث سرگیجه هست، از علائم استراب و دلهوره سرگیجه. اقسام سرگیجه زیاد داریم مؤمنا، تا 50 تا 60 تا بعضی شمردن ها تخصصی مغز و اعصاب. پس یکیش مربوط به چی میشه؟ دلهره و استراب. کاهش وزن پیدا میکنه، وقتی بی اشتهایی آمد، بی اشتهاییش هم عصبی بود، تصاحب فهمودین؟ اینجا کاهش وزن پیدا میکنه به خاطر سوء تغذیه، و گاهی به خاطر پرکاری کلیه و از دست دادن آب زیاد از بدن، ریزش بی اختیاری ادرار میگیره، و یا افت مایعات و پلاسمای خون میشه، دست پاش چنگ میشه وقتی که ضعف اعصاب شدید باشه. و فشار روانی شدید باشه و استراب و دلهوره شدید باشه، کاهش وزنش محسوس تره از هر زمان. همیشه احساس خستگی و خمودگی و پکر بودن و تو هم بودن، با اینکه هیچ کس هم بهش کاری نداره و علی الظاهر هم رفته آزمایش خون داده، نه غلظت خون داره، نه اوره خون داره، نه قند خون بالا داره، نه چربی خون بالا، این بیماری های متابولیکی هم نداره، ولی احساس میکنه همیشه بدنش کوفته است، مثل که همه بدنش کوبیده باشن. خستگی مفرد داره ناشی از استراب و دلهوره متوسط و یا شدیده. تکرر ادرار توضیح دادم، با اینکه تورم پروستات نداره، با اینکه بیماری چک میزک یا ریزش ادرار نداره، ولی به خاطر استرس که فشار روانیه یا استراب که دلهوره هست، تکرر ادرار و گاهی ریزش بی اختیاری ادرار داره که میگیم بیماری چک میزک. لرزش تو صداش پیدا میشه، لرزش تو اندامهاش مخصوصا دست نمود پیدا میکنه و گاهی لکنت زبان هم عارض میشه، مخصوصا بخواد تو جمع حرف بزنه، هیچکی هم باش دعوا نداره، میخواد یه مطلبی مثلا بگه، مثلا همه دارن قرآن میخونن، حالا نوبت این شده این قرآن بخونه، یعنی تمام دست و پاش میلرزه، زمانش هم لکنه. خجالتی نیستم، اونم یه بیماری دیگه روانیه، نه بیماری دلهوره و استراب با اون علائم قبلی که گفتم، اینجا لرزش در صدا هم داره مؤمنا، لرزش در اندام هم داره، بعضیاشون چلیس عرق هم میشن، ما اینکه هوا گرم نیست، تصاف فهمونه مؤمنا. استراب و دلهوره در خانم ها شایع تره، چه دختر چه زن، از پسران و مردان، چون روحشون و روانشون و احساساتشون لطیف تره، چون اینها همسران و مادران آینده این کشورن، خدا اینجور قرار داده روان اینها، روح اینها، جسم اینها رو لطیف تر قرار داده برای حاملگی، برای دوران شیردهی، برای دوران بچه داری، طفولیت کودک، تا انشالله به سن ازدواج شرعی و قانونی فرزندش برسه. باز بهترین محب فرزند مادره، بهترین غمخوارش مادره و بقیه مسائل. پس استراب در خانم ها شایع تره. علیکم السلام ورحمت الله. سلامت باشید. خوش آمدید. آقا جون. سلام. علیکم السلام. خوش آمدید.
مریض و
سلامت باشین. خدا شما رو با عافیت بداره. خوش آمدید. خدا شما رو با عافیت و امنیت بداره. با اجازه شما. استراب در خانم ها شایع تر هست و در سنین 20 الی 45 سالگی بیشتر دیده میشه. علل مهم پیدایش استراب تقریبا تعدادی هست. 1، گاهی مربوط به نحوه تربیت و خصوصیات روانی والدینه که تربیت ناقصه یا تربیت به نوع تربیت غلط و حالت تهاجمی و پرخاشگری بزرگترها مخصوصا والدین و اولاد، یا به نوع افراد که مثال زنم، یا به نوع تفرید بیتوجهی کامل و یا تحقیر فرزندان و آنها رو سبک شمردن، توهین کردن، فحاشی کردن و مانند اینهاست. این خصوصیات روانی بزرگترها و یا والدین به نحو تربیت غلط، بچه دائما در استراب و دلهره هست. این شماره یک. شماره دو، گاهی علت مهم پیدایش بیماری استراب و دلهره استرس ها و فشارهای روانی خفیف، متوسط و شدید روانیه. این فشارهای روانی مربوط به شغلی که شخص دارد و آمادگی لازم در انجام آن شغل شریف را ندارد، یعنی قبل از انجام اون شغل فرهنگ سازی صحیح در خودش نکرده، همجور جاهلانه اون شغل رو بلده اما چگونگی انجام کار با کمترین استرس یا بی استرس رو یاد نگرفته، خودش رو تربیت نکرده، حالا فشارهای روانی مربوط به اون شغل شخص رو مبتلا به استرس و مبتلا به اضطراب و دلهره میکنه. مثل کسانی که در مشاغل حساس کار میکنند، مثل خلبان، مثل راننده اتوبوسای بین شهری یا راننده اتوبوسای شرکت واحد تو شهر، مثل پزشکان، مثل معلمان، مثل استادان، مثل مبلغان و هر بزرگوار دیگر، مثل مجتهدین و مراجع صالح شیعه کسر الله امثالهم، اینا با اقشار مختلف اجتماع سر کله میزنن. دنیا و آخرت این افراد رو هم میخوان خوب قرار بدن، افراد هم گاهی حرف گوش میکنه گاهی گوش نمیکنه، گاهی یه تیکش قبول میکنه یه تیکش قبول نمیکنه، گاهی اونی که مجتهد صالحش میگه عمل نمیکنه، از پیش خودش یه چیزی میبافه عمل میکنه. اینها همه بزرگترهای عاقل رو اذیت میکنه. تصور فهمیدین؟ حالا اگر بزرگترهای عاقل حواسشون جمع باشه که بابا وظیفت تذکر صحیحه، وظیفت این نیست که دست هر کسی رو بگیری بکشی به صراط مستقیم، این وظیفت نیست، این یه نوع تفضل خاصه. اما وظیفه فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر، سوره قاشیه. تذکر صحیح وظیفته، امر معروف نهی از منکر صحیح وظیفته، اما اینکه از باب دلسوزی دستش بگیری محکم بکشونی تو صراط مستقیم که کوچکترین خطایی نکنه، این اضافه بر وظیفه است. این بحث ایثار و ایثارگری و مانند این هاست، او فوق وظیفه است. تصرف همونی مؤمنات چی گفتم؟ وظیفه همین تبلیغ صحیح و تذکر صحیح. حتی چیزایی که خیلی مهمه یه بار گفتی مهمتر بود، دو بار خیلی دیگه لازم بود دنیا و آخرت طرف، سه بار میگی. پیغمبر اکرم هم سه بار بیشتر حرف حق نمیگفتم بعد دیگه سکوت میکرد، تا در جریان سیر اجتماعی این فرد یا بخشی از افراد جامعه یکم عقلشون بره جلو، یکم ظرفیتشون بیشتر بشه، حالا بعد اون حرف حق دوباره تذکر داده میشه. اما وقتی که نمیکشه حرف حق رو میخوای چجور تو سر این کنی؟ لذا نه تنها باید استعداد یابی کرد، نه اینکه استعداد کشیم، چون یکی از چیزهایی که استرس میاره، فشار روانی و همچنین استراب و دلهوره میاره، اینه که بزرگترها استعداد کشی کنن. استعداد کشی یعنی بگه تو عددی نیستی، تو چیزی نمیفهمی، تو چیزی بارد نیست. اوه از که تا حالا بچه باید در مقابل بزرگتر حرف بزنه؟ این چرندیات نگین، این حرامه. استعداد کشی نکنید، استعداد یابی کنید. یعنی هر فردی از فامیلت و غیر فامیلت ببینید استعدادش در چه زمینه است، استعدادش رو مطرح کنید، توانش رو بهش بگید، ابزار پیشرفتش در راستای این استعدادی که دارن در اختیارش بگذارین، بعد از استعداد یابی گزینش کنید و ابزار پیشرفتش رو در اختیارش بگذارید. اینجا هرگز در چنین فرد و چنین افرادی دلهره و استراب نمیاد. اما اگر استعداد کشی شد، نه تنها ظلم است و عدوان به غیر، و اگر چند نفر با هم باشن تعاون بر ظلم و عدوانه، بلکه استعدادهای درخشان و خلاق همه یکی پس از دیگری این ذخایر اجتماعی از بین می روند و یا جذب بیگانگان می شوند. بیگانگان این استعداد درخشان را و این استعداد یابی را که از بنگاه‌های مختلف هست گزینش میکنن، اول ردیابی میکنن، گزینش میکنن، وعد و وعیدها و امکانات رفاهی دنیوی در اختیارشون میگذارن، بعد میبرن در خدمت زلمه قرار میدن، بعد میشه آلت دست زلمه. بعد از این که استحاله فرهنگی و شستشوی مغزیش دادن، دیدی چند تا ضرر بر مسلمانان شد و چند تا نفع بر دشمنان شد. پس اینجا خیلی کلمه مهمی بود، من یکم روش توقف کردم. استعداد یابی کنید، نه استعداد کشی، تا ضریب دلهره و استراب و ضریب استرس و فشار روانی در افرادی که استعداد دارن، چه تو وادی درس و تحصیلن چه در وادی کار و فن صحیح، هم استعداد یابی کنید و ابزار پیشرفت رو در اختیارشون قرار بدین. علت مهم سوم که استراب و دلهره میاره، وجود بیماری های دیگر مثل بیماری های صعب العلاج، پوره خون، قند خون، فشار خون، چربی خون، یعنی بیماری های برگشت پذیر، و همچنین انواع سرطان ها مثل سرطان مثانه، سرطان سینه، پستان، سرطان پروستات، سرطان دهانه رحم، سرطان معده، اینها هم یه سری عواملی هستند که در فرد یا در اجتماع ایجاد استرس، فشار روانی و همچنین ایجاد بیماری اعصاب روان به نام اضطراب و دلهره می کنن. علت چهارم، جاهایی که خیلی شلوغه، مثلا رادیوش با صدای بلند روشنه، تلویزیونش هم با صدای بلند روشنه، اون بچهش هم ضبطش رو با صدای بلندش روشن کرد، اون یکی هم نوه و نبیره و نتیجه و ندیده و مثلا حرفا، همه ریختن تو همین اتاق 3 در 4 یا 3 در 6 ده شلوغ بکن. اینجا مؤمنا به نیم ساعت نمی کشن، همه شقیقه هاشون کمتر درد میگیره و کم حوصله میشن، هر کسی ممکنه به دیگری بپره و یا بچهشو الکیان دعوا کنه، الکیان بچه بشین، اون یکی میگه بچه بشین یه فوش بشین، اون یکی میگه بچه بشین یه اردنگی بش میزنه، شوخی نمیکنن. حالا اینجا صداهای اضافی باید قطع کنیم، لازم نیست بچه رو تلق و تلق بزنین به بچه خود یا بچه مردم، یه صداها رو کم کنیم. این درجه رادیو تلویزیون مثلا رو 12-14 است، اینا رو بیار روی 6، اولش چی نمیشنوی تو شلوغی، خب حالا شما اینا رو کم کنی، صدا رادیو تو کم کن، صدا تلویزیون تو کم کن، صدای خودت که کنار هم دیگه با هم حرف میزنی صدا تو کم کن، بعد اینجوری کن، صبر کن عمو جان، دونه دونه فامیل میخوای صحبت کنی، دونه دونه همه حرفای هم دونه دونه حرف بزن، بعد دیگه آرامش میاد. اما اگر تو همین جیزویلیزی حالا دوتا هم دعوا و تشر باشه بدتر میشه، گاهی این بچه قهر میکنه میره تو حیات کوچه، گاهی این مادر پدر قهر میکنه یا عصبانی میره تو حیات کوچه، همش بده. پس سر و صدا اینم یک عاملی برای استراب و دلهره است که کسایی که در مکانهای شلوغ و پر سر و صدا کار میکنن بیشتر دچار استراب و دلهره میشن. در شغلای فنی مثل کسایی که راننده اتوبوسن، هر آدمی یه مدله که سوار اتوبوس میشه، هر کسی هم یه فیلمی بازی میکنه که بخواد این بلیتش بده به این راننده اتوبوس، هر کسی هم که سوار میشه این دختر پسرش یک فیلم یه مدل حرف میزنه، یه مدل جیغ و داد میکنه، یه بهانه میگیره. حالا تقصیر راننده چیه؟ یکی داد میزنه، یکی گریه میکنه، یکی هر چی که تو مملکت هر چیزی هست میزنه دریوری به این راننده میگه. حالا چرا تو به این راننده ده؟ ببین ضریب استرس، فشار روانی و استراب دلهوره این راننده اتوبوس میره بالا. این وقتی بیاد خونه ها آشولاشه، اصلا حال نداره زن بچه‌ش نگاه کنه، حال حرف بزنه. به هم ریخته عمو. یا کسی که تو سر صدای زیاده، مثلا فرض کن چند ساعت، 16 ساعت 20 ساعت راننده قطار بوده، طلق 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 طلق. معنی شما چیزی نیست کیف میکنیم مثلا نیم ساعت اول، اما اینه که مثلا 16 ساعت 20 ساعت بوده قلق 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 قلق، اعصابش خورد میشه. یا من و شما الان میخواییم قضا بخونیم، این قاشقه دوباره میخوره گوشه بشقاب، چیزی نیست برای ما. اما این کسی که مثلا یه شیفت کاری 8 ساعت 10 ساعت کنار جنراتوره، کنار الکتروموتوره، کنار سانتریفوژه، کنار این دستگاه های دواریه، یک سرصدایی داره، یا تو کارخونه نساجیه، خیلی سرصدا زیاده. خب حالا اینقدر نیاز به آرامش داره، یعنی بچهش قاشقش یه اینجوری به بشقاب میخوره اکوله دمره، بچه مواظب باش چه طرز غذا خوردن، یه بار قاشقش خورده گوشه بشقاب زود اکوله دمره. چون مبتلا شده به چی عمو جون؟ بیماریه استراب و دلهوره. حالا هرچی دوست داری مثال بزن. اینایی که شغلشون مکانیکیه، اینایی که شغلشون آهنگریه، اینایی که شغلشون نجاریه، خب این محیطا چیه مؤمنان؟ سر صدا زیاده، در این افراد استراب دلهوره بیشتر. مطلب پنجم، کسانی که زندگیشون دچار مشکلات معیشتی می شود، درآمدش کمه، درآمد ماهانه معقول، یا اینکه اجاره نشینه، یا اینکه رهنه، یا اینکه به خاطر شرایط زیستی جوی و یا شرایطی که دشمن تحمیل کرده مجبور به کوچه، به هجرته، در این افراد استرس و فشار روانی و دلهوره و استراب بیشتره. مثلا خدا لعنت کنه بعثیای عراق رو، از جمله حسن البکر و صدام یزید کافر رو. خب حالا ایرانی رو آواره میکنن در معاودین اول و دوم و سوم، خب یک مرتبه کل زندگیش و خونش میگرفتن، اساسی خونش میکنن، یا بار ماشین کن یا اینا لب مرز برو از مرز مثلا کرموشا به ایران حفظه نج آسان و مهم اینا. حالا بیاد کدام شهر بره تا که شاف پیدا کنه، زن بچهش تا اون وقت کجا بذاره، این همه استرس داره، فشار روانی داره، دلهوره و استراب داره. یا مثلا بمباران های هوایی میشه، موشک میشه، راکت، بمب، هرچی، آبادان، خرمشهر، اندیمشک، دسفور یا هر شهر دیگه، پول دار که پول داره، اما نمیخواد دستش بگیره پولش بره، با حساب سیباش از این بمبار پولش میره. اما اکثر مردم که متوسط به پایینن، از اقشار ضعیف اجتماع هستن، چقدر دچار استرس و فشار روانی میشن؟ کسایی که زلزله های شدید تو مناطقشون میاد، مثل منجیل رودبار، یا مثل سیل عظیم خوزستان، یا مثل زلزله طبس، یا مثل زلزله سهمگین قاینات و قاین و بیرجن و داغستان و اردکول و اینا، عمری زندگیش به چند ثانیه کنف یکون میشه. من برخورد داشتم، خانومه گریه میکرد زیر این چادر هلال احمر، گفت من شوهر داشتم، فامیل داشتم، خونه داشتم، کلفت نوکر داشتم، حالا هیچیش نمونده حاج آقا. حالا میگم یک جارو و خاکنداز به من بدید، چند روز انو به من کتی جارو خاکنداز حاج آقا ندن، گریهش کرد، حاج آقا من این بودم، من که فقیر نیستم زیر چادر هلال احمرم، نمیخوام اسم اینا رو برم چون اینا مؤمنن آبرومند. به همین زلزله مال قاینات و بیرجند و زهان و اردکول و ببین مؤمنا دیدی؟ میخوام بگم استرس و فشار روانی میاره مؤمنا، و دیگر این که مؤمنا دلهوره و استراب میاره. یا این که توی این زلزله شدید که تمه در آن واحد پدرش بره و همه رفتن، خونه هم خراب شده، این از این ور اتاق در اومده بره این ور آشپزخونه کسی آقا جانش که از سر زمین اومده چایی دم کنه، تو همین لحظه زلزله شده، این وسط حیات مونده پدر زیر آوار. از شب تا فردا بعد از ظهر که بعضی داداشاش از مشهد رفته بودن، این همجونجا نشسته جیغ و گریه کرده، جیغ زده گریه کرده. تمام جهیزیه زیر این زلزله از بین رفته. یک سال تو عقد بود، خودم عقدش اینو خونده بودم. و حالا شما این استرس نداره؟ داره دیگه، هم فشار روانی شدید. دلهوره نداره؟ وجدان نداره؟ استراب شدید. اینا بعضیشون مات و مبهوت میشن، بعضیشون همجور رعششون براشون میمونه، بعضیشون تا چندین سال تختانشون کمکار یا از کار میفته، اصلا تخمک تولید نمیشه، یاد میشه زود میسوزه، تبدیل به جسم زرد یا اوول میشه. ما که شرایطمون عادیه با عافیت امنیتیم، خیال میکنیم اینا یه جوک داستانه. وقتی که اون مناطق میری از وحشت و استرابی که تو رو میگیره که اونا رو میبینی، ماته، حالا میخوای چیکار کنی؟ میبینی هیچ کاری از دستت برنمیاد، ای بر ناله میکنه، ای بر ناله میکنه، هر کی یه مدل میخواد، اصلا کاری از دستت برنمیاد. یعنی حتی پارچه وسیله کفن مرده ها نبود، ملافه های دوشک و پتوشون اینا رو شهرهای دیگه می آوردن، اصلا وقت نبود بعضی رو قسم بدن. بعد از 3-4 روز همجور پیدا میکنن لای پارچه، همجور دف میکنن. شرایط که عادیه، احکام عادیه، اختیاری وسیله تون توضیح میدیم، میدونم سه قسم باشه و کفنش ایجوری باشه و رو به قبله اینجوری باشه و اینجوری نماز میت بخونه. شرایط وقتی استراری میشه اصلا نمیتونی تک تک گاهی نماز بخونی، گاهی برای یه مجموعه باید صلات میت بخونی، نماز میت بخونی، اصلا وقت نیم. به خاطر اینکه در همون حال بحث گرمای هوا هست، بحث رطوبت هست، بحث سموماتی که اومده بیرون، بحث حیوانات درنده هست، بحث بیماری وبا، بحث بیماری طاعون، بحث بیماری تیفوس. دیدی چی شد؟ نه تنها این جنگ زده، نه تنها این امدادگر، بلکه پزشکان و هرچی از این بازماندگان باقی هستن همه در استرس و فشار روانی و استراب و دلهوره شدید هستن. وقتی یه سری عوارض داره، یک کم وستون مؤمنا توضیح دادم. پس پنجمی چی شد؟ مؤمنا توضیح واقعی وستون دادم با مثالای واقعی. شرایط دشوار زندگی، استراب در کسانی که به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند بیشتر دیده می شود، مثل ایرانیایی که از عراق به ایران اومدن، یا معاودین عراقی شیعهی که از عراق به ایران اومدن، یا از افغانستان به ایران اومدن، یا از بوسنی هرزگوین به ایران اومدن، یا از لبنان به ایران آمدن. هر جا که شیعهی سیلی می خورد یا سختی می بیند، تنها سنگرش شیعه در ایران اسلامیه. پس به اندازه کافی دشمن استرس و فشار روانی و دلهره و اضطراب درست کرده. دیگه خود محبین اهل بیت و شیعیان دیگه ساده لوحی و خنگبازی و یا دو به همزنی به دست خودشون ران اندازن. برای ایجاد آرامش واقعی ضریب توکل بر خدای متعال و ضریب توسل به 14 معصومین کرام و همچنین روحیه همکاری و تعاون و همیاری داشتن و از امکانات موجود حسن استفاده کردن باید باشه، تا این اثرات وضعی ناشی از دلهوره و استراب از بین رود. همچون خدای متعال باشید که وقتی که آلاینده های جوی و هوایی زیاد می شود، خدای رؤوف بر همه مخلوقات و موجودات از جمله رؤوف بالعباد، به قول امام صادق علیه السلام میزان بارش هر سال یکسانه با سالای قبل و با سالای بعد در کل کره زمین. در تخصصی هواشناسی و فوق تخصصی جو و هوای پیرامون به این نتیجه رسیدن، آخرین پیشرفت‌های علمی گوید، رحم حرف امام صادق رو تأیید میکنه، گوید میزان بارش هر سال در کل کره زمین یکسان است. یعنی در هر ثانیه 17000 میلیون لیتر بارش در کل کره زمین میبارد. این آخرین تحقیقات. حالا تو مباحثه خودم که با شما امروز کردم میگم ببین خدا که رحمت الله الواسع است و کسافتکاری‌های مردم از ذرات معلق در هوا یا سوخت‌های فسیلی و مانند اینها را درست می‌کند، تراوت شادابی به جامعه می‌بخشه، چون حرارت وقتی زیاد بشه، گرد و خاک زیاد بشه، سرصدا زیاد بشه، پرخاشگری و خشونت‌های بیجا در جامعه زیاد میشه و این رو در تخصصی روانشناسی بالینی میگم. حالا تو بحث علوم اجتماعی، در بحث حقوقی و ازدواج، اگر آمار طلاق بالا باشه که گاهی طلاق قانونیه، گاهی طلاق فلحاله و گاهی طلاق عاطفیه. طلاق های قانونی تو کشور ما از هر 100 تا ازدواج تقریبا 14 تاش طلاق میگیرن و طلاق های فلحال و طلاق های عاطفی هم یه تعداد دیگه هست. یعنی رو هم رفته این سه نوع طلاق میشه از هر 100 ازدواج حدود 30 تاش طلاقه. وضع جامعه رو در نظر بگیر، با عوارض ناشی از زلزله و سیل و عوارض ناشی از جنگ تحمیلی 8 سال و همینا رو در نظر بگیر، حالا ببین چقدر ازدواج شرعی جوانان با یکدیگر چقدر مهمه و اهمه، تا اینکه از نظر جنسیت، از بحران جنسیت بیای بیرون، از نظر عاطفی، از بحران عاطفی بیای بیرون، از نظر شرارت، از بحران شرارت بیای بیرون، از نظر بیکاری و الواتگری، از بحران اینا بیای بیرون، از بحران سرگشته وامونده و پکره هرزگری بیای بیرون. چقدر ازدواج شرعی و قانونی مهمه. حالا اینجا در کشورمون حدود 16 میلیون نفر در سن ازدواجن و از میان سالگان و کهن سالگان هم که اضافه کنی 20 میلیون ما افرادی داریم که باید ازدواج کنن. اونایی که زن زیر سن 20 سالگی هستن، اینا که نونخور جامعه هن، که حدود 3.5 میلیون نفر ما دانشجو داریم، اینا که نونخور جامعه هن، 4 میلیون لیسانس بیکار داریم، اینا که نونخور جامعه هن، 13000 نفر دکتر بیکار داریم، اینا که نونخور جامعه هن. شما این شرایط در نظر بگیریم، حالا وقتی که ازدواج قانونی شرعی کن شود و یا تعطیل شود، ضریب استرس و فشار روانی بالا می رود، ضریب استراب و دلهره بالا می رود. لذا هر کسی خدمت کنه چقدر ثواب برده. حتی از نظر تخصصی حقوق، حسابداری، کارگزینی، امور مالی و آمار در سطح کشور، هر طلاقی که صورت میگیره تو جامعه 68 میلیون و 200 هزار تومن بودجه برای هر طلاق بر بودجه کل کشور تحمیل میکنه. 68 میلیون و 200 هزار تومن. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی طلاق میدن این جهیزیه کنف و یکون میشه، مهریه مطرح میشه، هدایا از طرف این که اومده بود قلع و قم میشه، وکلایی که دو طرف میگیرن پای یک و پای دو دادگستری و بعض مسائل پلیسی و نیرو انتظامی و انواع پرونده ها و بایگانی و پرسنلی و چیزا، چقدر مؤمن اینا همه حقوق میخوان. همه اینا رو که رو هم بریزی و چیزای دیگه، مؤمنا 68 میلیون و 200 هزار تومان بودجه بر کشور تحمیل میکنن. این فاجعه میشه مؤمنا. وقتی ما هر روز بیش از تمام کشورهای جهان مصرف بنزین بیجا داریم، مصرف سوخت خانوادگی بیجا داریم در گاز طبیعی، مصرف بیجای خوددرمانی در مصرف دارو شیمیایی داریم و طلاقهای بی مورد آبکی که هیچ پشتبند علمی و شرعی ندارد، به خاطر هرزگری یا به خاطر تجمل گرایی یا به خاطر توقعات بیجا به چپ و براز هم دیگه را طلاق میدن. نگاه کنم، این جامعه نه علمیه، نه عقلیه، نه شرعی. از شاخه های مختلف علوم نگاه کن. امام صادق فرموده ان ابغض الاشیاء عند الله الطلاق. تو کارهای حلال همیشه تاریخ، جمله اسمیه آورده با ادات تأکید، محدود و مقید به گذشته یا حال یا آینده نیست، همیشه دوران تأکیدن و تحقیقدن، مبغوظترین کار حلال پیش خدا طلاقه. تازه اون طلاقه واقعیش اینجوریه، وای به حال این طلاقه فرمالیته دسیسه دو به همزن. ما پارسال، پریسال اینها 500 هزار ازدواج داشتیم، پارسال 600 هزار ازدواج داشتیم. وقت شما ببین از این 20 میلیون چقدر رفتن سر خونه بخت. وقت اینجا آیا استراب نمیاره؟ آیا استراب و دلهره تو خانه و خانواده نمیاره؟ آیا ضریب استرس و فشار روانی بالا نمیبره؟ وجدانم میبره، چه در پدر و مادر، چه در عروس دامادایی که از هم جدا میشن، الکیان الکی جنگای زرگری با هم دیگه میکنن از باب چشم و همچشمی و تجمل گرایی و یا توقعات بیجا از یک دیگر، یا مهریه های سنگین، یا بی احترامی به یک دیگر، یا کوبیدن یک دیگر، یا عدم اعتماد به نفس، یا هرزگری هم که جدیدن مد شده، هرزگری از چشترانی، از شبنشینی های مبتذل، از کارهای کثیف ناموسی. این شده فاجعه و بحرانی که هیچ کس نمیتواند اینها را از لجن و از گرداب پلشتی و حراما در بیاورد مگر منجی واقعی که مولا صاحب الزمان. پس میخوای رها بشی از گرداب فساد، میخوای رها بشی از باطلاق حرام ها، توکل بر خدا و توسلت به همه اطهار قوی شود، زیاد شود، شدید شود، تا ضریب استرس و ضریب استراب یعنی فشار روانی و دلهوره در من و شما کم شود. هیچ راه دیگه نی. و هر کسی هم باید عیب و نقص خودش ببینه قبل از اینکه بخواد کنکاش کنه در عیب و نقص دیگران. نسبت به دیگران نمیخواد کنکاش کنی. ولا تجسسو. مؤمن انقدر مشغولیت داره به عیب و نقصهای خودت برس. قلب قلب سنگهای عیب و نقص تو از خودت جدا کن، دور بریز. نمیخواد با میکروسکوپ الکترونی عیبهای سرسوزنی دیگران رو ببینی، هی جوش و جلا بزنی. این عیب و نقصهای قلب قلب سنگ خودت اینا رو برطرف کن. و خانه و خانواده رو که پایهاش بر پدر و مادر استوار و مستحکم است و تراوت و شادابیش بر اولاد میچرخد، هر سه را حفظ کنی و استمرار ببخشی. خدا انشالله عاقبت من و شما را ختم به خیر کنه. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.